با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز شنبه است، 19 ماه جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 9 جنوری سال 2024 میلادی. سیگار، دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، میگوید هیچ نوع کنترل وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پولهایی که به افغانستان فرستاده می شود از سوی طالبان برای اهداف دیگر به کار گرفته نمی شود یا مورد سوء استفاده آنها قرار نمی گیرد. سیگار در پاسخ به کنگرس که خواهان تهیه گزارش درباره صندوق امانت افغانستان در سوئیس شده بود، در نامه دیروزش گفت که پرسش های زیاد در مورد وضعیت و بودجه 3.5 میلیارد دلاری این صندوق وجود دارد. این 3.5 میلیارد دلار از جمله پول های منجمد شده در افغانستان بانک است که یک سال پیش از واشنگتن و صندوق امانت در سوئیس منتقل شد. سیگار میگوید هدف از ایجاد این صندوق دریافت، نگهداری، حفاظت و توزیع دارایی ها است که در اختیار دارد تا از طریق بانک مرکزی به نفع مردم افغانستان استفاده شود. در این مورد جزئیات تا لحظات دیگر. تحریم ها از 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برداشته شد. خبرنامه روز دوشنبه کرکت بورد افغانستان گفته که تحریم هایی که بر مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی وضع شده بود، پس از ارزیابی یک کمیته گماشته شده توسط کرکت بورد برداشته شده. خبر می افزاید که بر اساس این تعدیل قراردادهای مرکزی به این 3 بازیکن داده خواهد شد و آنها خواهند توانست که در کنار مصروفیت های ملی در لیگ های تجارتی نیز اشتراک کنند. کرکت بورد در توجیه تحریم ها گفته بود که این 3 بازیکن چون بر بازی در لیگ های تجارتی بیشتر اصرار می کردند، نمی خواستند که قرارداد مرکزی سال 2024 به آنها داده شود. در نتیجه آتشباری بیرون مرزی نیروهای اوکراین، 3 تن در شهر بلوگراد روسیه زخمی شدند. ویاخسلاف گلاتکو، والی این منطقه مرزی، خبر را در حساب تلگرامش نشر کرده. او گفته که نیروهای دفاعی هوایی روسیه و آخر دیروز 10 هدف هوایی را سرنگون کردند، اما این ادعا از سوی اوکراین به گونه فوری تایید نشده است. منطقه بلوگراد در هفته های اخیر چندین بار توسط نیروهای اوکراینی هدف حمله قرار گرفته. در نتیجه حمله هوایی اواخر ماه گذشته بر اساس گزارش ها 25 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. و اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواست که در جریان امسال از اوکراین در مبارزه با تهاجم روسیه حمایت نظامی بیشتر کنند. شولز این درخواست را دیروز در یک نشست خبری مشترک با لوک فریدمن، صدر اعظم لوکزامبورگ، در برلین مطرح کرد. صدر اعظم جرمنی مقدار اسلحه‌ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر در نظر دارند و اوکراین بدهند، گفته که بسیار کم است. جرمنی پس از ایالات متحده دومین تامین کننده بزرگ کمک‌های نظامی به اوکراین است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم 5:03 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، سیگار، از سوء استفاده احتمالی طالبان از پولهای صندوق امانات افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده. این صندوق چه اهدافی را دنبال میکنند؟
یکی از نظریه هایی بود که این صندوق بتانه که در موارد اضطراری که در افغانستان پیش می آید، مثلا زلزله در هرات، مثلا سیلاب، مصرف کنند.
شکایت سازمان ملل متحد از این که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. درخواست های کاغذی برای گرفتن پاسپورت از فردا در کابل آغاز می شود. وزیر خارجه امریکا در شرق میانه، اما میدان های جنگ در غزه داغ‌تر است. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت می کنم، با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سیگار اداره سرمافتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد سوء استفاده طالبان از پولهای صندوق امانات افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده. در این گزارش سیگار که به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا فرستاده شده آمده است که هیچ گونه کنترل بر صندوق امانات افغانستان وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پول صندوق به طالبان سپرده نمی شود و استفاده نامناسب از آن صورت نمی گیرد. در گزارش همچنان گفته شده که صندوق امانات در سوئیس از فعالیت هایی که به سود مردم افغانستان باشد حمایت مالی نکرده. صندوق امانات افغانستان در سپتامبر سال 2022 تأسیس و 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان به آن منتقل شد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در حال حاضر ایج کنترول در سوئیس برای پاسخ به نگرانی ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد. صندوق امانت افغانستان در سوئیس 3.5 میلیارد دلار است که از 7 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده افغانستان در ایالات متحده برای حمایت از ثبات اقتصادی افغانستان جدا شده است. این صندوق در ماه سپتامبر 2022 ایجاد شد. اما سیگار روز دوشنبه در گزارش تازه خود به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده ابراز نگرانی کرده که ایج کنترول برای جلوگیری از استفاده نادرست از این پول وجود ندارد. این گزارش در پاسخ به درخواست و سوالات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که در ماه مارچ 2023 مطرح کرده بود نوشته شده است. در این گزارش آمده است که این صندوق در سوئیس به نفع افغان‌ها ایجاد شده است، اما هنوز این پرسش‌ها پاسخ مانده است که از مفاد آن چطور، چه وقت و چگونه میتوان محافظت کرد. اما با وجود همه این نگرانی ها در این گزارش همچنان اشاره شده است که هیچ پول از صندوق امانت برای حمایت از افغان ها برداشت نشده است. رادیو آزادی برای پاسخ به این نگرانی ها با انوارالحق حدی و شاه محمود مهرابی، دو تن از اعضای هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس تماس گرفت، اما آنها به پیام ها پاسخ ندادند. سیگار در حال بحث نگرانی های مربوط به تمویل مالی طالبان از صندوق امانت افغانستان را مطرح می کند که به گفته سیگار وزارت های خزانه داری و خارجه ایالات متحده در حال حاضر نمی خواهند این پول به بانک مرکزی افغانستان ارسال شود. یکی از دلایل عدم انتقال پول نگرانی از پولشویی در داخل بانک مرکزی افغانستان و حمایت از تروریسم از طریق سیستم مالی و بانکی این کشور عنوان شده است. در این گزارش یادآوری شده است که 3 مقام ارشد بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارند و به گفته سیگار وزارت‌های خزانه داری و خارجه ایالات متحده از انتقال این پول به بانک مرکزی افغانستان تا زمانی که این بانک به گونه کامل کنترل‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را عملی و از نفوذ و دستگاری سیاسی جلوگیری نکند، حمایت نخواهند کرد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان تا هنوز به این گزارش سیگار واکنش نشان نداده است. پس از سقوط جمهوری مخلوع در افغانستان، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان را در این کشور مسدود کرد، اما بعداً بر اساس تصمیم رئیس جمهور بایدن 3.5 میلیارد دلار از این پول را به صندوق امانت افغانستان ارسال کرد. حکومت طالبان بارها درخواست دسترسی به این پول را کرده است، اما این درخواست تا هنوز پذیرفته نشده است.
گزارش تازه سیگار اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان که به کنگرس ایالات متحده ارائه شده و در آن در مورد سوء استفاده احتمالی طالبان از پولهای صندوق امانت افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی صورت گرفته. در این مورد گفتگو کردم با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، و نخست ازش پرسیدم که این گزارش سیگار تا کدام حد نگران کننده و تا کدام حد مهم است؟
خب این گزارش سیگار به سفارش مایکل مکال تدوین شده و بعضی چیزایی را که سیگار گفته ای است که تابال برای مردم افغانستان این صندوق کدام سود نرسانده، و این درست است به خاطر که هیچ کدام مصرف نکرده این صندوق برای مردم افغانستان، یعنی که فکر نمی کنم که پولی از این صندوق خارج شده باشه، نه از پول اصلی نه از سودی که در اینجا اعلان شده که سود داشته این پول. بله، کسانی که در بردش هستن معاش حتما دارن، و او معاش به فایده مردم افغانستان نیست، او معاش بر از اونا میره. و دو نفر که یک امریکایی و یک سوئیسی است که در بردش هستن، اونا از طرف حکومت خود معاش دارن، پس اونا معاش ندارن. اما دو تبعی افغان که هستن، اونا حتما کدام معاش دارن، یعنی مصارف شده از صندوق اما به نفع مردم افغانستان نه، شاید به نفع از دو شخص.
آقای فرهادی سیگار گفته که صندوق امانت در سوئیس از فعالیت هایی که به سود مردم افغانستان باشه حمایت مالی نکرده، یعنی هدف چی بوده میتونه که از مفاد صندوق با افغان ها کمک نشده یا از 3.5 میلیارد دلار امانت؟
یعنی یکی از نظریه هایی بود که این صندوق بتونه که در موارد اضطراری که در افغانستان پیش می آید، مثلا زلزله در هرات، مثلا سیلاب، مثلا بازگشت مهاجرین، فقط مبلغ سوده بتانه که برای بعض مصارف حقوق بشری یا خانه و مسکن و غذای اولیه مصرف کنه. و این میتونست که شوه که تنها سود به این مصرف برسه، یعنی اقلا نمی مبلغ 155 میلیون دلار. او هم نشده، به خاطر که در حقیقت همی دو شخصی که در برد ازی هستن چندان صلاحیتی هم ندارن، یعنی معاش بودن در برد شاید میگیرن اما صلاحیت ندارن، به خاطر که صلاحیت باید از 4 نفر رای بده و یک دیپلمات آمریکایی در سوئیس و یک دیپلمات سوئیسی در سوئیس باید رای بده و اینا باید همشان توافق داشته باشند، که هم نشده.
اهمیت این صندوق برای افغان ها در کدام حد است، در صورتی که بر اونا منفعت در شرایط نیازهای اصلیشان رساندن نمیتونه؟
مبلغ اصلی از این خوب مبلغ است که ریزرو بانک مرکزی سو باید مصرف نشه، اما یک سوالی کلان است که چی وقتی به دست افغانستان دوباره میرسه، این همه هیچ معلوم نیست. یعنی امی دو افغان که در این برد ازی هستن از اشخاص طالعمند هستن که هم در 20 سال گذشته معاش خوب داشتن در افغانستان و هم در 2-3 سال گذشته از این برد یک معاش دارن و این برد یک دفتر هم داره در سوئیس، یک دفتر دیوان داره که او هم یک مصرف داره، اما این چیزهایی است که به خود مردم افغانستان کدام فایده نمیرسانه.
طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش تازه‌اش گفته که در حال حاضر زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند. بر اساس گزارش اوچا، نزدیک به نیمه از مردم افغانستان در فقر به سر میبرند که از این میان بیشترشان زنان هستند. برخی زنان سرپرست خانواده ها در افغانستان هم بر رادیو آزادی گفتند که با وضع محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان، وضعیت دشوار را از لحاظ اقتصادی سپری می کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که در حال حاضر زنان سرپرست خانواده در افغانستان آسیب پذیرترین قشر نسبت به مردان سرپرست خانواده هستند. این سازمان از اتکای بیشتر به راهبردهای اضطراری برای امرار معیشت، افزایش ازدواج‌های زودهنگام دختران، ناامنی غذایی و افزایش کار کودکان به عنوان این آسیب پذیری‌ها یاد کرده است. اوچا در این گزارش همچنان گفته است نزدیک به نیمی از مردم افغانستان در فقر به سر می‌برند و از این میان بیشترشان زنان هستند. در همین حال شماری از زنان سرپرست خانواده در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بر کار زنان شکایت دارند. فرشته، یک تن از زنان در کابل، میگوید پیش از این در یکی از ادارات دولتی کار می‌کرد و اکنون بیکار است. او که مادر 5 کودک است، میگوید حکومت طالبان در ماه سرطان او را از کار برکنار کرده و حال منبع عایداتی دیگری برای آوردن نان به سفره فرزندانش ندارد. فرشته به رادیو آزادی گفت:
"من نانآور خانم خودم بودم، کسی هم نیست برای ما که کمک کنه. دیگه فعلا خانه نشین هستیم. ما از این مورد همی خواهش همی کنیم که پس ما رو سر وظیفه بگیره و یک خانم مثل ما ساعت های نمتو فامیل است که خودش نانآور فامیل است. آیا یه چی میکنه؟ طفل های ازی چی میخوره؟ ما ماشاءالله 5 طفل هم امرایم است. ما خودم امروز ها تا شب ایران میمانم که چی کنم؟ بسیار فقر و بسیار زندگی فلاکتبار سپری میکنه."
عابده هم که در شهر مزار شریف آموزگار بود میگوید شوهرش فوت کرد و با توجه به محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان بر کار زنان از پس هزینه های زندگی برآمده نمیتواند.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم و فعلا شوهرم که فوت کرده هیچ نانوار خانه هم نیست و خودم سرپرست خانه هستم، هیچ کدام خواهیده ندارم. این دیگه خلاص ما تو خانه نشین هستیم، نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا سرپرست یک خانواده 7 نفری نیز میگوید مدیر یک مکتب شخصی بود اما با محدودیت های طالبان از کار محروم شده است.
سرپرست خانواده 7 نفری خودم هستم فعلا دیگه. بس دیگه ببینیم که چی میشه و خواست چی شد. هر روز برای ما یک مشکلات جدید سر رای مونده.
حکومت طالبان با آنکه بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین است اما در کنار دیگر محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان، آنان را از کار در تمام اداره‌های غیر دولتی، بیشتر اداره‌های دولتی و آرایشگاه‌های زنان منع کرده است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی در کنار کاهش کمک‌ها و بیکار ساختن شمار زیاد زنان، دسترسی شمار زیادی از زنان به کمک‌های بشردوستانه را نیز محدود کرده است. با این حال اوچا در گزارش اخیر خود گفته که با شرکای کاری خود برای هماهنگی خوب و کمک رسانی بهتر در سال 2024 از میان 23.7 میلیون افغان نیازمند به کمک‌های بشردوستانه 17.3 میلیون تن را در اولویت قرار دادند که برای کمک رسانی به این افراد 3.6 میلیارد دلار نیاز است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا می‌پردازیم به یکی از مسائل منطقه‌ای و سپس هم گزارش‌ها از افغانستان. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سرگرم بازدید از شرق میانه است. در این میان میدان‌های جنگ هم میان اسرائیل و چند کشور گرم شده. در حمله امروز اسرائیل بر لبنان 3 تن کشته شدند. در سوی دیگر حملات اسرائیل بر نوار غزه ادامه یافته. مؤسسه‌های کمک رسانی میگویند گسترش حملات نظامی اسرائیل وضعیت دشوار را ایجاد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات لبنان گفتند که یک طیاره بدون سرنشین اسرائیل صبح امروز یک موتر را در جنوب لبنان هدف قرار داد که در این حمله 3 تن کشته شدند. این حمله در 10 کیلومتری سرحدات اسرائیل صورت گرفته است. روز گذشته نیز اسرائیل یک حمله مشابه انجام داد که در نتیجه یک قماندان حزب الله لبنان کشته شد. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر کنونی خود به شرق میانه تلاش میکند که از گسترش جنگ اسرائیل و گروه تندروی حماس به سراسر منطقه جلوگیری شود. وی امروز وارد اسرائیل شد و با مقامات اسرائیلی درباره جنگ و وضعیت بعد از جنگ مذاکرات جدی آغاز کرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته شده است. آنتونی بلینکن دیروز گفت که عربستان سعودی، اردن، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه روی سهمگیری در بازسازی غزه بعد از جنگ غور می کنند. اکثریت مناطق نوار غزه در نتیجه جنگ و بمباران اسرائیل در 3 ماه گذشته ویران شده است. امروز در حالی که مذاکرات میان وزیر خارجه آمریکا و مقامات اسرائیلی جریان داشت، عملیات نیروهای اسرائیلی در نوار غزه ادامه یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که حملات هوایی سنگین اسرائیل و درگیری کمپ‌های مهاجران را تکان داد و فلسطینی‌ها برای جستجوی سرپناه امن برآمدند و رساندن کمک‌های بشری نیز مختل شد. اداره کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که گسترش عملیات قوای اسرائیل در شمال و جنوب غزه یک وضعیت دشوار به میان آورده، تلفات غیر نظامیان افزایش یافته، رساندن کمک‌ها به مناطق مرکزی متوقف شده و بیم آن می‌رود که 3 شفاخانه بزرگ در منطقه از کار بیفتد. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در حملات متقابل اسرائیل در 3 ماه گذشته طبق آمار فلسطینیان بیش از 22 هزار نفر کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در مورد پذیرفتن درخواست‌های آفلاین یا کاغذی برای گرفتن پاسپورت، شمار از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند ابراز نگرانی کردند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که از ماها به این سو برای گرفتن پاسپورت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند، اما تا هنوز موفق به بدست آوردن پاسپورت نشدند. مولوی عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخلی طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست ورقی از فردا آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از شکایت های مردم و ادعای بی‌نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه شنبه در یک کلپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته، از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنج شنبه ها عکس می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند، اما شمار از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردند، میگویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روح الله، یکی از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفت:
از رسل پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت، فاش نافش ستنام کرده بودیم، اما تا هنوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسل پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشد.
شفق و مصطفی، دو تن دیگر از باشندگان کابل، میگویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کړی؟
اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است، هر چند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه بود که در بیشتر موارد وقت نام‌نویسی می‌کردی لادرک می‌شد و مدت زیاد را در بر می‌گرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم می‌کند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما به شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره، ممکن گدواجی و جنجال زیاد شوه، پاسپورت ما شاید تال بخوره، و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه، به خاطری که گدواجی نشه.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند، که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعدن برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ طی مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای طی مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از دو سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:24 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک زن در شهر فرا به هزینه شخصیش کارگاه آموزش حرفه خیاطی را رایگان برای دخترانی که در بیش از دو سال گذشته از آموزش بازمانده‌اند ایجاد کرده. این زن که خودش نیز در گذشته به دلیل سنتی بودن جامعه مکتب را تا صنف 8 خوانده است، میگوید که در کارگاهش لباس‌های زنانه و تولیدات دستی را به فروش می‌رساند و هم برای دیگر زنان لباس می دوزد. این گزارش در این مورد با صدای یک دختر دانش آموز آغاز می شود که از رفتن به مکتب دور مانده.
بعد از اینکه زیاد استرس گرفتیم، فامیل دید که ما نگرانیم، باز همین خیاطی به ما در فشار ما آورد به همین خیاطی درس بخوانیم.
مریم 22 ساله دانش آموز و صنف ده لیسه دختران روستای باغ پل و شهر فرا بود. حکومت طالبان دروازه های مکاتب را بروی او و دیگر دختران بالاتر از صنف ششم بستند. او میگوید که یگانه راه امید برای آینده دختران یادگیری عرفه است.
ما اولا که میخواییم یاد بگیریم، اول به خانواد خود ما خیلی خواه، بعد از میخواییم یک بازار باشه که ما بتون داخلی کار کنیم، امی بتونیم به آینده خود خواه یک چیزی شه. بعد از یک مکتب باشه خوب معلوم دار میره به درس ادامه میدیم، تحصیل کنیم، تحصیل بهتر. همی از که اولا خب مکاتب چیزا باشه، بعدا اگه مکاتب چیزا باز نمیشه همی بازار زنانه رو به ما باز کنه که بتانیم محصولات خود به فروش برسانیم.
پریس های 23 سال باشنده شهر فرا نیز صنف 11 مکتب بود که از ادامه درس و تعلیم محروم شد. او اما حالا با آموزش عرفه خیاطی رو آورده، اما میگوید
میخواستم مثلا به یک جایی برسم، یک شغلی باشه که یک درآمدی باشه به خانواده یک کمک کنه در زیر وضعیت اقتصادی خراب. بیکار داخل خونه بعد مجبور شده که دنبال یک کار میگشته، کار پیدا نشد مجبور شده بیا اینجا. میخواییم از مسئولین درخواست داری که یک بازاری که برای زنان درست بشه که بتونیم محصولات خود اونجا عرضه کنی و بفروشی به قیمت مناسب.
طالبان در روزهای نخست حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر صنف ششم را در افغانستان ممنوع اعلان کرد و اندک پس از چند ماه بانوان را از رفتن به پانتونا و ادامه تحصیل منع کرد. نگین وفای 24 سال باشنده نای چهارم شهر فرا محصل سال دوم رشته شریعت پانتون ایراد بود. او میگوید که به خاطر رهایی از مشکلات روحی و روانی با آموزش حرفه خیاطی رو آورده است.
از پانتون باز ماندم، اومدم به کارگاه خیاطی و به بخش مورکاری و اینا. خیلی افسردگی شکست، احساس شکست و احساس خیلی بد داشتیم. کلا یک دوران خیلی سخت رو گذراندیم تا که باز به خاطر مصرفیت، به خاطر نیاز به احساس کردیم که به کارگاه خیاطی بینا رو بیاریم.
پیشنهاد او به حکومت طالبان این است.
از مسئولین خواست ما هست که دیگه خانم‌ها را از دیگه صحنه که کلان برداشتن، کل خانم‌ها از صحنه برداشته شدن، فقط تنها راه می خیاطی و امینا موندن. اگر بشه که یک بازار زنانه ایجاد کنن، اگر یک بازار باشه که مثلا زنان بتونن به طور آزادانه فعالیت کنن خیلی خوب میشه.
نسرین محمدی 42 سال مسئول این کارگاه خیاطی در شهر فرا است. و دلیل ایجاد این کارگاه آموزشی را این گونه برشمرد.
دلیل اصلی است که مشکلات اقتصادی زیاده، به خاطر از اینکه ما کارگاه برای انداختند که یک درآمد به خود ما و به چند تا خانواده دیگه بشه درآمد، به خاطر کارگاه برای انداختند. 15 تا شاگرد ما، 2 تا استاد، 3 تا استاد، خودم 2 تا استاد دیگه هم دارم. همین کلان می خانم ها یک هستم نای هستم نای که 2 سال خونده و شریعت خونده و باز مونده. دیگه شاگردای مکتب هم صنف 9, 7, 8, 10, 11 هم تو وقتی که امارت گرفت کنار بند که مکتب ها.
بانو محمدی افزود در پالوی آموزش حرفه خیاطی برای بانوان، لباس زنانه و تولیدات دستیش را نیز در این کارگاه به فروش می رساند و برای دیگر زنانم لباس می دوزد تا از این طریق بتواند که مخارج خانواده 6 نفرش را تامین کند. او گفت که تا حالا سوی هیچ نهاد کمک دریافت نکرده و نیز هم کاری با آنان نشده و اگر برای فروش محصولات زنان بازار مشخص زنانه ساخته شود، کسب کار او و دیگر زنانی که مصروف صنایع دستی هستند رونق خواهد گرفت.
اگر بازار جور شه خیلی خوب میشه، ما میتون راحت محصولات خود به فروش برسانی، خیلی خوب میشه بازار درست شه. هیچ مؤسسه ما کمک نکرده، هیچ مؤسسه ما حمایت نکرده، ما هیچ پول نگرفتی، هر چی کردی با زحمت کشید خود خانم نار برا انداختندی، کل شخصی که تا یک قچی هم از مؤسسه نگرفتی. و
مرزیان ظریف حال خوخزن در حوزه جنوب غرب افغانستان میگوید که طالبان در بیش از 2 سال گذشته حقوق اساسی زنان و دختران را سلب کرده است.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، دختران طی 2.5 سال اخیر حق آموزش، تحصیل و اجرا کردن وظیفه در بیرون را ندارند و این حقشان ازشان سلب شده است، در حالی که یکی از حقوق اسلامی و دینی دختران یا زنهای طبقه اوناس همی حق آموزش و تحصیل و کار کردن یا اجرای وظیفه در بیرون با رعایت احکام و آداب اسلامی است. بهتر است که حکومت امارت اسلامی به خواسته تمام دختران افغان لبیک گفته و هر چه زودتر درهای مکاتب و مراکز آموزشی را بر روی دختران باز کنند.
بانو نظری گفت که دختران افغان از روی مجبوریت به یادگیری فن حرفه روی آورده‌اند، اما او به حکومت سرپرست طالبان چنین پیشنهاد می کند.
تا طی این دو نیم سال گذشته با روی کار آمدن حکومت اسلامی و بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران افغان بعضشان به کارهای هنری روی آوردند، مثلا کارگاه‌های خیاطی را ایجاد کردند یا در آرایشگاه‌ها مصروف کار و فعالیت هستند. از حکومت امارت اسلامی و مؤسسات داخلی و خارجی که در کشور ما فعالیت دارند می‌خواهم تا که این دختران را حمایت کنند، سپورت کنند تا اینا بتوانند تمام مو محصولاتشان را به کشور خود ما ارائه کنند. مثلا میتونن یک بازار زنانه به زنها یا خانم ها ایجاد کنند یا هم نمایشگاه ها را ایجاد کنند تا تمام صنایع دستی کشور خود ما به بازار عرضه شود.
ساعت حالا 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دومین ساعت برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که به سفر یک هیئت پاکستانی به کابل و دیدارش با مقام های طالبان تمرکز دارد. اما حالا سرخط خبرها. سیگار دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید هیچ نوع کنترل وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پولهایی که به افغانستان جنگ زده فرستاده می شود از سوی طالبان برای اهداف دیگر به کار گرفته نمی شود یا مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا ورقی از فردا آغاز می شود. در این میان شمار از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواسته که در جریان امسال از اوکراین در مبارزه‌اش با تهاجم روسیه حمایت نظامی بیشتر کنند. در نتیجه آتشبوری فرامرزی نیروهای اوکراین 3 نفر در شهر بلوگرود روسیه زخمی شدند. ویاخسلاف گلادکو ولی این منطقه مرزی با نشر این خبر گفته که نیروهای دفاعی روسیه اواخر دیروز 10 هدف هوایی را سرنگون کردند، اما این ادعا از سوی اوکراین به گونه فوری تایید نشده است و تحریم ها از 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برداشته شد. خبرنامه دیروز کرکت بورد افغانستان گفته که تحریم هایی که بر مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی وضع شده بود پس از ارزیابی یک کمیته گماشته شده توسط کرکت بورد تعدیل شد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با شمار از مقام‌های ارشد حکومت طالبان در کابل دیدار کرده. او پیش از این سفرش گفته بود که مقام‌های پاکستانی از او خواستند که موضع و درخواست‌های آنها را با رهبری طالبان شریک سازد و برای بهبود روابط تلاش کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این نخستین سفر رحمان به کابل است. از چند به این سو رابطه افغانستان تحت حاکمیت طالبان با پاکستان پرتنش شده. موضوع هم به ادعای پاکستان واضح است، اینکه هسته مرکزی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، ادعایی که مقام‌های طالبان افغان همواره ردش کردند. پاکستان که از دوستان دیرینه طالبان افغان بود اکنون موضع‌گیریش را تغییر داده و به عنوان منتقد آنها مبدل شده است. مولانا فضل الرحمن در حال به افغانستان سفر کرده که پیش از این ملا شیرین آخوند ولی طالبان در کندهار به اسلام آباد رفت. مقام های پاکستانی بیشتر درباره نگرانی های امنیتی و افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان با هیئت طالبان گفتگو کردند. پرسش های اینجا مطرح می شود که دیدارها چقدر و چرا مهم است؟ چی پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ مولانا فضل الرحمن دنبال چی در افغانستان است؟ آیا تنش ها میان طالبان افغان پاکستان فروکش خواهد کرد و یا بدتر خواهد شد؟ در حال حاضر چندین مشکل میان افغانستان و پاکستان وجود دارد. مسئله تحریک طالبان پاکستان، موضوع اخراج اجباری پناهجویان افغان، تنش های مرزی و برخی چالش های دیگر که دامنگیر دو کشور شده. در برنامه حاضر در همین موارد بحث خواهیم کرد. دو مهمان با ما و شما در برنامه حضور دارند. جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو عملیات‌های ویژه افغانستان، و نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این بحث 25 دقیقه. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. جنرال صاحب احمدی، نخست با شما. سفر مولانا فضل الرحمن به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان چی پیام داره؟
سلام به شما و شیرزه صاحب و شنوندگان محترمتان. خب اگر ما از منظر تاریخی و یک بار مورد مطالعه قرار بدیم و بعدا به شرایط کنونی ایرا تناسب نسبت بدیمش، جای واقعیت امی است که طالبا به حمایت ارتش پاکستان و استخبارات پاکستان و علمای تندرو و افراطی مانند مولانا فضل الرحمن، اینا در سال 90 به قدرت رسیدن و یگانه کشور و از جمله سه کشوری که به رسمیت شناخته بود پاکستان بود. و او دیدگاه در عصر امروز چون جهان تغییر خورده، این روابط افغانستان، روابط طالبا با پاکستان هم در حالت تغییر و نوسانات است. پدیده های فعلی که با وجود آمده مانند گروه های افراطی توریستی تی تی پی که حمایت طالبا را با عهده دارن و در 20 سال گذشته تی تی پی و گروه های توریستی دیگر به حمایت علمای مانند مولانا فضل الرحمن که پدر معنوی طالبا شمرده می شود، به تشویق چنین علما طالبای افغانستان و تی تی پی و دیگر گروه ها در افغانستان فعالیت کردن، مکاتب و ایران کردن، دانشگاه ها را، حملات برای شفاخانه ها که طفل در بطن مادر کشتن. این فتوای کشتن افغان ها توسط مولانا فضل الرحمن صادر می شد و تدبیر کنندش طالبا بود. این بیانگر عزیزه که سفر مهم است و چون خود مولانا فضل الرحمن هم از جمله سیاستمدارهای مطرح و چهره‌های نزدیک به استخبارات و ارتش پاکستان است. البته اینا میخوان یک تیر دو پخته که به دست بیاره مولانا فرمان. اگر کدام دست آورده داشته باشه در افغانستان، در انتخابات بعدی که در پاکستان صورت میگیره، طبعا که استخبارات پاکستان امتیازات را برای حزب مولانا فضل الرحمن در نظر خواهد گرفت. ولی اگر کوتاه جمع بندی بکنیم، ما فکر نمی کنم که در وضعیت و شرایطی که امروز تغییر خورده این سفر دستاورد قابل چشم دید داشته باشه، ولی تنش ها بین طالبا و پاکستان امکان داره در روزهای بعدی و حتی بعد از انتخابات و پیش از انتخابات پاکستان افزایش بیافته.
تشکر جنرال صاحب، برمیگردم به شما. جناب شیرزه، خوش آمدین شما هم به برنامه. آیا فضل الرحمن همون تاثیرگذاری را بر طالبان داره، چیزی که در گذشته و پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر اونا داشت؟
درود و سلام خدمت شما، مهمان برنامه شما و همکارای تخنیکی و ملت رجیزی افغانستان. ببینین، سیاست خارجی در پاکستان به دست لسانی های پاکستان و مسئولین آیسای است و مسئولین آیسای و نظامی هم این سیاست دکته می شودشان از طرف قدرت های بزرگ. تدبیر کننده سیاست خارجی در پاکستان فقط نظامی ها و استخبارات پاکستان است. حکومت ملکی پاکستان و رهبران احزاب هم در تدبیر یا تغییر سیاست خارجی نقش چندان ندارد. همانی که از آمدن طالبا تا به حال تلاشات صورت میگیره یا در رسانه ها گفته میشه که گویا بین طالبا و پاکستانی ها یک اختلاف پیدا شده، اینجا برنامه های استخباراتی دیگر در کمال دارد. شما ببینید در 20 سال که طالبا ایجاد شد، همواره حرفی بود که گویا از ساکن نیابتی پاکستان همی طالبا است که این طالبا را حتی علیه هند استفاده میکنه و در دو سال پنجمی که طالبا حاکم شده همی دغدغه در سیاست بوده که گویا پاکستان طالبان علیه هندوستان استعمال میکنه و یک تاپی به طالبان هست. اما اینا کوشش میکنن با راه اندازی چنین تبلیغات از طریق رسانه ها و اینه تو سفرهای نمایشی که مولانا فضل الرحمن که اصلا نقش چندان در سیاست پاکستان و در سیاست خارجی پاکستان نداره، با این شکل تلاش میکنن که یک نوع هند فریب بتن ولی از دیستی ایجاد کنن بین طالبا و هند به خاطر تضییق اهداف بعدی خاطینا. اگر هرگاه میبینیم در مرز بین افغانستان و پاکستان تنش ایجاد میشه ای تنش هم ساخته هیست همیال تماما امور افغانستان توسط عمود ازدای استخبارات پاکستان داری هدایت استخبارات بزرگ و پیز برده میشه همون عبر نامنهاد طالبا که گویا ملاحبتلایی هست اونمو هم اینمی فکر میکنم که اصلا وجودی نداره اگر کسی هم همی گذارنده همی جزای طالبا هست همی افترهای آیستای هست اما به خاطر فریب هند سنین بازی های استخباراتی اینا دامن میدنن در این حال شما ببینید در این حال ببینید شما که موضوع تی تی پی رو اینا هم واره یاد میکنند تی تی پی هم ساخته باقت خود آیستای پاکستان است و سران و رهبرهای تی تی پی هم در کنترل آیستای است اما پاکستان از موجودیت رهبران جنبش آزادی بخش ولیدها رنگ میبره و رهبران تحفظ پشتونها اونا هم فعالیت داره و تعدادی از این رهبرهای ولیدها و پشتونها با کماندانان درجه یک طالب در ارتباط هستند اینا رو حمایت میکنه و تلاش میشه در این سفرها یک شکل بالای اونمون کماندانان طالب یا سران طالب که این رهبران ولید و پشتونها حمایت میکنن و در حمایت سرانیان قرار داره اینا رو وادار بسنه که در پاکستان کار نکنن و اینا رو در ایجار مار بسازن بالا از این سفر قطعا به در بخور مردم افغانستان نیست مولانا فضل الرحمن در موقعیت نیست
خب جناب شیرزای مولانا فضل الرحمن به خاطر تدبیر کردن پالیسی های پاکستان به باور برخی به افغانستان آمدد چون ادعا کرده که مقام های پاکستانی ازش خواستند تا به کابل بره و طالبا را قناعت بده که موضع و موقف حکومت پاکستان را در نظر داشته باشند چون شکایت پاکستان از موجودیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است. شیرزای صاحب
ببینید من همین پیشتر یاد کردم که فقط این تلاش ها به خاطر سفیدسازی روی طالبان که همون تاپی که طالبان داره که گویا اساطیر نیابتی علیه هند استفاده بشه اینمی تاپه را بردارن و یک نوع اعتماد ایجاد کنن بین طالبان و هند و هند را فریب بتن که گویا حال دیگر بین پاکستانی ها و طالبان اختلاف است و هند علاقمند طالبان سره تا را برای تدبیق برنامه بعدی از اینا باشه و بایا بتونن برنامه بعدی خود علیه هند استفاده کنن تا اونجا جنبش در کنار طالبان همی جایش محمد و گروهی که خلاف هند فعالیت داره اونا هستن و هند هم از این نگرانی داره از این تصویر داره این نگرانی هند هم میخواهند که رفع بسازن و اعتماد پیدا کنن بین هند و طالبان تا که اونمون برنامه بعدی خواهد باز در قالب اونمون گروهی سوریسی دیگر اینا با پیدا برن.
تشکر میکنم جنرال صاحب احمدی. آیا آنچه پاکستان ادعا میکنه آیا واقعا هسته مرکزی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است؟ از نظر یک نظامی برداشت و تحلیل شما در این مورد چی است؟
برداشت تاریخی جنگ های شورشی، جنگ های گوریلایی و همچنان گروه های توریستی که میتونن دوام بیارن و یک تهدید به دولت ها ایجاد کنند دلیلش داشتن یک عمق استراتژیک، یک پشتیبانی قدمی عقبی لوجستیکی، حمایت مالی، پناهگاه های امن و مراکز تعلیم و تربیت هستند. این چیزی را که پاکستان برای طالبان در 20 سال گذشته فراهم کرده بود با بازی دوگانه خود که هم با امریکا انجام میداد، هم حمایت مالی از اونا را میگرفت، هم حمایت سیاسی شانه و هم در این زمان گروه های شورشی را و سایر گروه های توریستی را پناه داده بود. آلی طالبان از هیچ کس دیگه کده بهتر و خوبتر از همه کس کده میدانن که چه قسم با پاکستان بازی بکنن. این بازی پاکستان فعلا طالبا گرفتن، تی تی پی سرانش، مراکز تعلیم تربیتش و حتی فامیلایشان در افغانستان وجود داره که بعضش ترور کردن پاکستانیا و این بازی را انکار میکنن. همونطور که پاکستان انکار میکرد ولی طالبا انکار میکنن. نه تنها تی تی پی بلکه از جمله 96 گروه توریستی که در جهان در ملل متحد ثبت است 25 گروه به شمول تی تی پی در افغانستان فعالیت میکنن. افزایش حملات در پاکستان، افزایش حملات توریستی در ایران، حمله برای تاجیکستان و حملات بعدی که احتمال داره از داعش و از دیگرها در منطقه و در افغانستان صورت بگیره همه از این بیانگر افزایش خطر توریسم از افغانستان است. یک نقطه دیگه قابل تذکر است که رئیس استاد ارتش پاکستان لوی دیسیزش و رئیس آیسایش به امریکا سفر کرده بودند و از خطر تی جی پی و از مشکلات را که طالبا ایجاد کرده همراه از ما شریک کردند، ولی چون وضعیت کنونی جهان تغییر خورده و افغانستان در سطر اجندای امریکا و جهان دیگه قرار نداره، مشکلات دیگه در جهان وجود داره، فلازا بی‌توجهی به لوی دیسیز پاکستان صورت گرفته و برش توصیه شده که شما از امو ابزارهای نیابتی خود مانند ملاهای افراطی مثل فضل الرحمان که مدرسه هایش به شکل زنجیره‌ای رهبری طالبان رو و رهبری تی جی پی را تربیت کردن و یک رابطه خاص بین مولانا فضل الرحمان و طالبان وجود داره. شما در رسانه ها دیدین که ملا متقی وزیر خارجه طالبان دست به دست با یک محبت و با یک احترام خاص با مولانا فضل الرحمان رفتار میکرد. این از حد معمول بیشتر است. روابط طالبان با نهادهای استخباراتی و نظامی ارتش پاکستان و ملاهایشان یک رابطه بسیار خاص است و ببینید که والی قندار ملا شیرین میره وزیر خارجه پاکستان با یا دیدن میکنن. این ای از یک رابطه معمولی دیپلماتیک بالاتر است و این حدس و گمانهای که گفته میشه که طالبات دست نشانده و پروژه پاکستان است زیادتر تعمق میکنه و زیادتر برملا میسازه.
تشکر میکنم. جناب شیرزای صاحب، به باور شما مهمترین عامل که باعث چالش در رابطه طالبان افغان و پاکستان شده کدام است؟ با توجه به این که شما پیشتر هم گفتین دو جانب دوستان دیرینه بودن و حالا هم هستند.
ببینید، دعوت یا سفر مولانا فضل الرحمان بر بنیاد عموم مناسبات مدرسه‌ای یا دوستی مدرسه‌ای که روانان ساله با مولانا فضل الرحمان داره برگزار میشه یا صورت گرفته، در این صورت این که در افغانستان طالبای جزگاه دیپلماتی فعال نداره، پاکستان میخواه نشان به طور دنیا که طالبا دیپلماتی رو نمیخواه، بنابراین از این دوسته مدرسه ایش ما استفاده میکنیم. من پیشتر گفتم این استفاده از خطاف هست عمدتن به خاطر فریب هند هست یک، و دوم این که پاکستانی که با حداقل در 45 سال از اینمی مجزای توریسم و تشنج انداختن به خصوص بین افغانستان و پاکستان منفعت زیاد و برداشته، حال یک بار دیگه تلاش میکنه اینمی بحران اقتصادی خود، اینمی مشکلات اقتصادی که در پاکستان داره اینمی را مهار بسازه، بازم طرف توجه دنیا قرار بگیره، نشان بده که بازم اینجا مشکلات در داخل هندوستان در داخل پاکستان اگر مرکزش افغانستان است و این هم انکار کرده نمیتونیم که با آمدن طالبان یقینا پاکستان اون لکه‌ای که در دامن خودش بود اون برای توریستی همه را به افغانستان اعزام کرده همشان در افغانستان حضور داره، قسمی که ادعا میشه بسته برای توریستی و سیمونیتیتی در افغانستان است، اما کنترل کننده و ادعای زنده همین اینانی ها و صاحب اختیار همین اینانی ها آل هم به سیمون طالبان افغانستان آل هم همو آیسای است. اما در کنار از این و پیشتر یاد کردم از جنبش آزادی بخش بلوچ ها و تحفظ پشتون ها که اینا هم فعالیت دارد. این دو گروه در پاکستان عملات هم انجام میتن، تجارا میتن، حتی به خاطر کتمان فعالیت های جنبش آزادی بخش بلوچ ها وقتی که اونا زیادتر در مناطق سند و پنجاب یا حتی در خیبر پشتون ها عملات دارد، اینمی عملات اینمی جنبش آزادی بخش بلوچ ها هم به نام تی 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 نشر میکنن تا فعالیت های از این را از یک طرف کتمان کنن، از طرف دیگر وضعیت امنیتی پاکستان بحرنج و ناشی از آمدن طالبا و موجودیت گروه تی 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 را باز استفاده میکنن به خاطر بدست آوردن پول، این شکل یک اختفاری ابزاری میکنن تا باز اون منفعتی که دائم از این را به خود با آبادی خود رسان و به برم اتوم که گفتم ایشم هم دقیق سیانیست به این امتیازات رسان دوباره اونمو امکانات از قدرت های بزرگ به نام مبارزه با تروریسم در زائد بدست داره و هم اقتصاد واسه کسی خود دوباره اینا بتونن ترمیم کنن. از طرف دیگه حال با خیانت و جنایت های بسیار یا بسیار فساد اداری که امور رهبرای کارکشته پاکستان بود، مثل نواز شریف و مشرف و فوت ادرف، یعنی مردم های کلان از اینا، یا به زرداری بود اینا، حال دیگه سیاست مدارای پخته در پاکستان نمانده، فقط چهار افسر است که یا مسئله که به سوارافه بزرگ هدایت میشن و تدرزم معقد و آدم بسیار سیاسی نیست. پاکستان تقریبا جنگی بی سرپوش شده، بی رهبر شده. از این وضعیت هم بود که بالاخره در ناچاری او نمون نواز شریفی که عالم و رمز دوسیه داره یا دوباره از تحبیت خواستن و برای انتخابات آمادگی میده تا باز این نواز شریف از سر کار بسنه تا بتونه پس پاکستان از سر پای ساخته. اینجا مسائل استخباراتی دوستی بین طالب و آیسای برقرار است. فقط یک طرفان در هر طرفان این موضوعات استفاده میشه و خواب بچه زدن مردم های دو کشور رو گریه هست و خصوص به خاطر فریب هند این بازی های سیاسی و استخباراتی پاکستان داره بازی میکنه.
تشکر میکنم. جناب جنرال صاحب احمدی، آیا دوستان دیرینه و گذشته هدف ملبت از طالبان افغان و پاکستان از سکنون به مخالفان یک دیگه خود مبدل شدند، یا در مجموع پاکستان با هر رژیمی که در افغانستان حاکم باشه به نحو مخالفت و مشکل دارد؟
خوی مخالفت از آغاز پیدایش پاکستان به وجود آمد که افغانستان یگانه کشوری بود در سازمان ملل متحد که استقلال پاکستان یا موجودیت پاکستان به رسمیت نشناخت، و بعد از او استراتژی پاکستان و بینمی توجیه شد که افغانستان منعیش یک عمق استراتژیک همیشه در کنترل پاکستان باشه و در کابل یک دولت که دست نشانده باشه که هم اقتصادش هم سیاست خارجیش علشه پاکستان کنترل بکنه. البته در رویارویی با هند، در قسمت هند یک نقطه را میخوایم اشاره بکنم که هند دیگه از سطح یک رقیب برای پاکستان بسیار بلندتر است. هند به قدرت جهانی و بزرگ منطقه تبدیل شده که دیگه پاکستان رقیب و حریف خود نمیدانه، و پاکستان هم محدودیت های سیاسی نظامی و دیپلماسی خود در سطح جهان در مقابل هند احساس میکنه.
احمدی صاحب در مورد بله فقط یک پرسش من میخوام مطرح بکنم در مورد آنچه که شما گفتین که یک نظام دست نشانده و متکی به پاکستان اگر در کابل حاکم باشه چنین خاص را پاکستان داره، حالا فکر میکنین چنین شده؟
خب هنوزم اما تو که پاکستان مجاهدین حمایت کرد در 14 سال و باز به قدرت که رسیدن، دولت استاد ربانی تلاش کرد که به شکل از استقلالیت خود در روابط خارجی خود و مسائل اقتصادی داشته باشه، و برشان مشکل خلق کردن که طالبان رو به وجود آوردن و آقای حکمتیار حمایت کردن که تا این که جنگای خونین کابل رخ بده، و فعلا هم تقریبا چون طالبا از تمام نیرنگ های پاکستان در چه سال گذشته و خصوصا در دوره اول یک سقوط خود که پاکستان سبب سقوطشان شده این به خوبی آگاه هستند، از عین کارت هایی که تمام کارت ها را یا تخما را در یک سبد گذاشتن پاکستان، آلی از آخرین کارت خود که علمای افراطی و مذهبی که استادا و پدر معنوی طالبا شمرده میشه دیگه فشارا و قدر کار نداد، ماجرین اخراج کردن و نتیجه دلخواه به دست آوردن، بمبارد کردن در ساحات مختلف افغانستان و درگیری ها صورت گرفت و نتیجه نداد. آلی به فکر من ایسته که این دیدارها آخرین تلاش هایستن که همکارای منطقیشان هم به شمول قطر و جهانی ایالات متحده تشویقشان کردن که از تنش ها کاسته شد، خصوصا در این آستانه انتخابات پاکستان، و قرار است که مولانا فضل الرحمن پلان است که اگر در کابل دیدارهایشان خوب پیش بره با رهبر طالبا ملا عبدالله هم دیدار بکنند، در حالی که ملا عبدالله تابال نماینده ملل متحده و نماینده اروپا را و حتی صدر اعظم قطر را که در اوج برشان دفتر داده و بسیار ممید برشان در پیروزیشان بود همه یجا را تا بال نیدن. این معلوم میشه که روابط طالبا این رهبریشان با ملاهای افراطی پاکستان و نظامی هایشان یک رابطه خاص است و ولی تنش ها هم یک واقعیت است که تلاش صورت میگیره در دو طرف که کنترل طالبا از کنترل پاکستان خارج نشه. این تلاش پاکستان همیشه میکنه که باز تجربه مجاهدین تکرار نشه. ولی در بین طالبا هم کسانی هستن خصوصا تیم قندار البته کمی متفاوت در رابطه فکر میکنه و تیم قطر که ملا برادر و ملاهایشن که با مایده دوهر امضا کردن دیدگاه از یا متفاوت تر است و طبعا شبکه حقانی که اونا یک بازوی یک شاخه از نظامی و استخباراتی آیسا استخبارات پاکستان شمرده میشوند.
تشکر میکنم و چون فرصت برنامه ما خیلی کم مونده، جناب شیرزای صاحب، به باور شما پاکستان در حال حاضر چی گزینه ها را روی میز داره؟ گفتگو، مذاکره و یا اقدام نظامی در داخل خاک افغانستان هم برش مطرح است؟
اجازه بدین هر برسوات عرف دوست ما، من امیدوار هستم که ملاحظه اطلاعی که وجود نداره اما دوست ما متعقد است که شاید مولانا فضل‌الرحمن با او برای ملاقات کنه که یقینا مولانا حیبت رای وجود نداره. یک مطلب دوم، اگر مقایسه کنیم هی زمان با زمان مجاهدین، در زمان مجاهدین احمد شاه مسعودی وجود داشت که فعلا احمد شاه مسعودی وجود نداره که خلاف طالبا و منافع افغانستان فکر کنه. بنان اختلافات بین طالبا و پاکستان وجود نداره. اگر اختلاف وجود داشته باشه شما ببینید پاکستان وضع جامعه بین‌المللی است، به رسمیت شناخته شده، نماینده دائمی در سازمان ملل دارد، در نشست‌های بین‌المللی حضور پیدا میکنه. اگر اختلافات باشه یا مشکلات از افغانستان و دشمنیشان واقعی باشه، اینا در مجالس بزرگ بین‌المللی با طالبان داویگری نمیکنه، این مشکلات اوج یاد میکنن. اما در اوج در اون نشست ها با طالبان داویگری میکنن، هم در کنار بایلی تلاش های مذبوحانه و فرید دهنده به خاطر خاک و چیز دادن گفتم هم دنیا و به خصوص هند که هند فریب بده و برنامه بعدی خود به خاطر فریب هند این تبدیل کنه و از طرف دیگه باز هم دنبال اونه او است که پول به دست بیاره با اینمی ترفندهای استخباراتی و با اینمی چالش هایی که بین خودشون ساختگی ایجاد میکنن، در حالی که اگر واقعا چنین دشمنی بود، اگر طالبان را به دنیا برسمیت نمیشانده اینا را برسمیت نشناخت و اینا در مجالس بزرگ شکایت میکردن، در مجالس سازمان ملل، در شورای امنیت اینا میتونستن درخواستی کنن خلاف افغانستان، اما اونجا قطعاً خاموش هستن. بنابراین به خوبی میرسونه که پاکستان داره همون ترفندهای استخباراتی خود اینا دامن میزنن تحقیم میکنه برای برنامه های بزرگ علیه هند و در منطقه داره آمادگی میگیره و انیال هم تمام گروه های تروریستی در اختیارش هست، کنترل هست، هر کار بخواه انجام میده و طالبان هم در رکاب از اینا به پیش میرن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز که در برنامه این هفته میز گرد 25 دقیقه حضور داشته. جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو و عملیات های ویژه افغانستان، و نثار احمد شیرزه، آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی شما. هم برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت جریان دارند در تمامی روزهای هفته.
شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دست پیکره پر زودم، شادم کنون، شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون، فریاد شادی می کشد تا به خدا دادم کنون، شادی کنه دی دوستا.
کودکان را گذر من چون شما سودم من چون شما سودم هرچند را ایام را بیش از شما پیمودم شادی کنید ای دوستان شادی کنید ای دوستان من شادم و آسودم من شادم و آسودم بوی جوانی بشنوه دست پیکر پرسود.